صرف این که چند نفر از دانشمندان ما این تکنولوژی رو بلدن این کافیه و توجیه کننده این ضایعه بزرگ هست؟ اینا سواله. آیا در این 8 سال گذشته ایران میتونست راه دیگه ای بره؟ به صورت تئوریک بیایم 8 سال نکبت احمد نژاد رو برداریم از صحنه سیاسی ایران، فرض کنیم اون نبود، آیا شرایط این بود؟ از خودمون بپرسیم که بهایی که ایران پرداخت به خاطر ارجاع مسئله اتم هسته‌ایش به شورای امنیت چقدر بوده؟
ناله.
در گفتمان همه اروپایی ها و آمریکا در این کنفرانس دائم به این مسئله اشاره شد که قطعنامه های صادره شورای امنیت در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران، ایران اونها رو باید عمل کنه و نکرده. حالا شما برگردیم سوار ماشین زمانشیم بریم خود عقب‌تر، به وقتی که این قطعنامه ها صادر نشد، اصلا به شورای امنیت نرفته.
بله.
رابطه ایران با مسئله در رابطه با مسئله هسته‌ای فقط با آژانس بین‌المللی اتمیه، فقط همین. در شورای حکام مسئله مطرح میشه، تصمیم گیری میشن، خوب یا بد، به هر حال ایران یا قانع میکنه یا قانع میشه. ولی نه، کار افتضاح به جایی رسید که ولایتی که 21 سال وزیر خارجه ایران بود در مناظرات انتخاباتی خطاب به اون کسی که مسئول چند ساله مذاکره بود گفت که شما مذاکرات با 5+1 رو با کلاس فلسفه اولی گرفته بودید. اون جوونیش رفته تو دانشگاه مهدوی کنی درس خونده و شده فلسفه خونده. با اعوان انصار همون مدرسه کالج تیمی درست کردند با بدون کوچکترین رزومه دیپلماتیک، بدون کوچکترین رزومه مدیریت، بدون کوچکترین رزومه دانش عالی و تخصص بالا، بدون همه اینا، صرفا یکیش به خاطر اینکه برادرزاده مدنی کندیه، یکی به خاطر داماد اون یکیه، اینها سرنوشت 75 میلیون نفر ایرانی رو به دست گرفتن. چندین سال در هی رفت آمد کردن و اعلام کردن که ما عزت کشور اسلامی رو همچنان به کوبیدیم به سر اونها و حالا باید ایران بیاد الان این بها رو بپردازه. حالا چرا باید 7 میلیارد دلار فقط حق داشته باشه از پولهایی که مال خود بلوکه شده بگیره؟
بله.
چرا نه مثل کشورهای دیگه همچنان رو به جلو حرکت بکنه و این بحرانهای وحشتناک رو نداشته باشه؟ از طرف دیگه به نظر دوباره برمیگردم به شیرینش، اگر همین تحولات رو در چارچوب تصمیمگیری مردم و برایند تصمیمگیری مردم بدونیم، هم داریم که ایمان بیاریم به قدرت اراده مردم و اندیشه بالا و آگاهی بالای سیاسی مردم که فریاد زدن، داد زدن، عوار کشیدن، در بازصندوق‌های رأی گفتن ما اون رژیم 8 سال نکبت رو نمیخوایم، ما با دنیا سر جنگ نداریم، ما میخوایم در صلح و صفا زندگی کنیم، ما حق داریم که بخوایم کشورمون به سرنوشت عراق و افغانستان و لیبی و سوریه دوچار نشه. ما نمیخوایم اون اتفاق بیفته، ما نمیخوایم سر بریده کسی تو دست کسی دیده بشه، ما میخوایم در کشور خودمون میهن خودمون بسازیم و زندگی بکنیم، مرفه باشیم، لبخند بزنیم. و در این دنیایی که با به سرعت به جلو حرکت میکنه، در سالهایی که اون رژیم قبلی اعلام میکرد، دولت قبلی اعلام میکرد که فلان دختر در آشپزخونه خونش اتم رو غنی کرده، و ما در بیانیهاتون تون صادر میشه که پیش مقاله های علمی که ایران در جهان به تصویب چاپ کرده مقام دوم یازدهم دوازدهم ایران توسعه علمی فراوان کرده، درست در حالی که ما مولا نصرالدین وار سر به زیر برف فرو برده با خودمون مشغول این سرودن این ترهات بودیم، کشورهای دیگه با سرعت هرچه تمامتر به جلو رفتن. گاهی اوقات وقتی وقت میکنم به فکت ها و داده های اقتصادی و صنعتی و تجاری کره و اجتماعی کره جنوبی نگاه میکنم، باور کردنی نیست. کشوری که تا 1982 سه کشور دیکتاتوری نظامی بود و دیدیم که عملاً همزمان با فروپاشی شوروی در اونجا با تظاهرات دانشجویان و مردم، رهبر مبارزین اپوزیسیون که در زندان بود از زندان اومد بیرون و رئیس جمهور شد. اون کشوری که خیلی نه چندان دور یکی از کشورهای عقب مونده بود، امروز در تکنولوژی، در نوها، در های تک، در درصد ضریب استفاده از اینترنت، سرعت اینترنت، پهنای باندها، در تمام اینا از همه کشورهای جهان جلوتره. حالا اگر کره رو توجه نمی کنی، به مالزی که کشور اسلامی به اونجا نگاه بکنیم، ببینیم اونها در بی سر صدایی کامل بی هیچ ادعایی توی سالها به کجا رسیدن و چه میکنن. فیلیپین عقب مانده با این همه بحرانهاش چگونه با 8-9% رشد تولید ناخالصش به جلو میره و پیشبینی میشه که جزء به مثلا میدل پاورهای آینده، میدل پاورش که داره میره به گروه قدرتمندان، گروه 20 قدرت جهان به پیونده. ایران کجاست؟ در حال بعد از همین حرفا، ایران، تیم ایران خوب بازی کرد، خوب رفتار کرد، خوب مذاکره کرد، برخوردهای سنگین و منطقی داشت، احترام برانگیز بود. اگر از چشم دیگران نگاه کنیم، اظهار نظرهایی که در رسانه‌های اروپایی، آمریکایی و کشورهای عربی شده توجه بکنیم، احترام جهانیان رو جلب کردند.
بله.
و تونستند نماینده راستین کاراکتر ایرانی‌ها باشند، شخصیت ایرانی‌ها باشند. از این بابت من ازشون سپاسگزاری می‌کنم.
بله.
امیدوارم که به اندازه کافی توضیح داده باشه.
بله بله. البته یه نکته ای که خیلی مهمه، حتما ما در گفتگوی دیگر بهش اشاره کنیم، این اسرائیل نتانیاهویی متجاوز با تکیه به این جنگ طلبان غارتگر آمریکا چه قدرت بسیاری در اینجا داره، این یک نکته است. نکته دیگر این که تنهایی ایران در منطقه، یعنی کسانی هم که مانع می شدن این حرکت بتونه به توافق و نتیجهی برسه، عربستان و امارات و بعد قطر و بعد در رأسشون هم اسرائیل و بعد هم حتی جمهوری باکو و غیره، اینا هم باز موانعی بودند یا مواردی بودند که دست در دست بخش های جنگ طلب طرف مقابل داشتن برای نارسایی این کار. و یک نکته بسیار مهم در واقع برای اون کسانی که میگن این پیروزی یا این به اصطلاح پیروزی در واقع توقف شکستی بود که این گروه ایران ستیز و این مافیای ایران برباده در راست خواست دشمنان ایجاد کرده بودن، یعنی متوقف کردن این شکست.
خیلی درست گفتید، خیلی متشکرم. ببینید اگر شما مورد حمله قرار بگیرید و کسی قصد کشتن شما رو داشته باشه و شما موفق بشید که اون رو از انجام سوء قصد بر خودتون محروم کنید، پیروز شدید.
بله.
اگر نشدید پیروز میشید.
جای تعصب جای غریبی اینه که اون زمینه این شکست رو خود همین مافیای ایران برباده به وجود آورده.
در بخش تل اشاره واقعیت اینه، اما از طرف همین که خوبی کار یا ظرافت کار در این هست که در ایران گفته شد، روحانی گفته که ما در 99مین روز به قدرت رسیدنمون، مسئول شدنمون این اتفاق افتاد. خب این خیلی مهمه، یعنی در این در ادامه اون وضع فاجعه آمیز گذشته نیست. خب ما این رو به فعال نیک میگیریم. در این حال میدونیم که گرچه گفته شده 7 میلیارد هست، گرچه گفته شده که فقط شما طلا رو میتونید مبادله کنید و یا پتروشیمی صادر بکنید، شل شدن این فضا، ترک برداشتن این جداره خیلی زخیمی که دور ایران برای این به اصطلاح منظری کردن ایران کشیده شده بود، ترک برداشتنش باعث خواهد شد که بیگمان کشورهای زیادی که چند فقط منباب احتیاط از جریمه شدن در رابطه با تصمیم گیری شورای امنیت اقدام به تحریم کرده بودن، کشورهای مثل چین و هند و بعد آمریکای لاتین و بعد حتی ترکیه یا مالزی که پیوسته بودن به این جریان، به احتمال زیاد اینها هم شل خواهند بود و شل خواهند کرد و مقدار قابل توجهی در اون رابطه هم گشایش به وجود خواهد اومد و نرمال وارد اقتصاد و تجارت و صادرات واردات ایران خواهد شد، گرچه نفت و سیستم بانکی به همون شرایط گذشته بمونه.
بله.
اینا یه واقعیت، اینی که شما اشاره کردید یک فکت غیر قابل فراموشیه که تمام باعث بانی اینها از داخل ایران بوده. اما در این حال یادمون نره دولت، یه دولت نکبتی مثل احمد نژاد هم در آمریکا وجود داشت.
بله.
ایران بارها و بارها به ویژه در دوران خاتمی پیشنهاد رفع اشکال به آمریکا داد و کمک‌هایی که همین شخص جواد ظریف در اون دخالت داشت در رابطه با افغانستان و در رابطه با عراق، کمک‌های زیادی که کرد، پاسخ اینها قرار دادن ایران در لیست سگانه محور شرارت.
بله، دقیقاً.
خودش باورش این بود که ایران رژیمش بسیار ضعیفه و چون مأموریت داشت که اون پروژه
خاورمیانه بود
یاده بکنه که اون نقشه رو که همین جنرال فرمانده نیروهای ناتو بود، جنرال آمریکایی وسلی کلارک،
بله،
جنرال وسلی اظهار کرد که 6 کشور رو میگفت من در پنتاگون بودم که معاونم به من گفت که الان از بالا میام و این صحبت ها در بالا بود و چی بود، در صورت جلسه رو نشونم داد که قرار شده 6 کشور طرح ریخته شده که اونها باید رژیمشون عوض بشن، عبارت بودن ایران و سوریه و عراق و لیبی و یمن و به هر حال اگر دقیقا یادم نیست این چند کشور.
بله.
اون واقعیته، اونها با این خیالات پیش می رفتن که در عراق به سرا در گل موندن و دوچار این فاجعه وحشتناک شدن و این شرایط نوین رو به وجود آوردن که ماحصل اون دکترین نوینی در آمریکا باشه که نگاهش به مسائل جهانی نوع دیگه باشه.
بله.
ولی به هر حال بله اینها درسته.
بله بله. در واقع بسیار دادیم و اندک گرفتیم، ولی نکته مهم در این برخورد اینه، همونطور که درستی هم اشاره کردین، اینه که جامعهمون حداقل یک مقدار بتونه از این حالت سراسر بحرانی و سراسر دلنگرانی ها و تشنج و درگیر در خبرهای بد و نارام کننده مثل گزینه نظامی روی میز و زیر میز و دور بشه، در یک فضای نسبتاً آرامتر بتونن مردم تصمیمات درستی بگیرن و درست حرکت کنن و از این همه دام و از این همه مشکلات بیان بیرون. مردم ایران صلح میخوان، از هر نوع خشونت و هر جنگی بیزارند.